سلام، امروز میخوایم در مورد یه موضوع خیلی جالب حرف بزنیم، موضوعی که فکر میکنم خیلی از ماها باش درگیر بودیم، اینکه چطور شهر خودمون رو برای خارجی توصیف کنیم. میدونید منابعی که فرستادید پر از راهنما و لیسته، اما خب هدف ما امروز این نیست که فقط یه سری کلمه رو تکرار کنیم. میخوایم ببینیم چطور میشه کاری کرد که یه غریبه واقعا حال و هوای قدم زدن تو خیابونای شهرتون رو حس کنه.
دقیقاً همین حس کردن مهمه، چون ببینی یه فرق بزرگی هست بین این که بگی خب تهران پایتخت ایرانه و برج میلاد داره و این که بتونی حس واقعی اون شهر رو منتقل کنی. این دیگه فقط یادگیری زبان نیست، یه جورای هنر داستانگوییه. برای همین میخوایم به سه تا لایه نگاه کنیم. اول کلمات هوشمندانه، دوم ساختن جمله ها و سوم اون بخش جادویی، یعنی اضافه کردن روح و شخصیت خودتون به توصیف.
عالیه. پس بیا با کلمات شروع کنیم. تو منبعی که داشتیم پر از صفته، مثلا لایولی و باسلینگ. من همیشه فکر میکردم اینا تقریبا یه معنی دارن. واقعا اینطوره؟
سوال خیلی خوبیه، چون دقیقا همین جاهاست که جزئیات مهم میشن. ببین هر دو به معنی شلوغ و پر انرژی هستن، ولی باسلینگ یه حس حرکت و عجله توشه. مثلا بازار بزرگ تهران در طول روز باسلینگه.
آها، یه جور شلوغی کاری و تجاری.
دقیقاً. اما لایولی بیشتر به انرژی اجتماعی و سرزندگی اشاره داره. مثلا خیابون سی تیر شبها لایولیه. انتخاب درست بین این دوتا به جای گفتن کلمه ساده شلوغ به توصیفت عمق میده.
جالبه. یا مثلا فرق بین هیستوریک و انشنت.
آها، اونم همینه. هر دو به قدمت اشاره دارن، ولی انشنت یعنی خیلی خیلی قدیمی. مثلا میگیم یزد یک شهر هیستوریکه، ولی تخت جمشید یه مکان انشنته.
فهمیدم. پس فقط یه لیست لغت داشتن کافی نیست، باید حس پشت کلمات رو درک کرد. این در مورد امکانات شهری هم صدق میکنه؟ مثلا کلمه‌ای مثل لندمارک به نظر من خیلی خشک و بیروحه.
درسته، به خودی خود بیروحه، ولی شما میتونید بهش روح بدید. به جای اینکه بگی میدان نقش جهان یک لندمارک مهمه، میتونی بگی نقش جهان قلب تپنده شهره، جایی که تاریخ و زندگی روزمره به هم گره میخورن.
آها، یعنی براش یه داستان تعریف کنیم.
دقیقاً. شما اینجا دیگه فقط یه کلمه رو به کار نمیبرید، دارید یه تصویر میسازید.
خب پس کلمات مناسب رو پیدا کردیم. حالا چطور اینا رو مثل قطعات پازل کنار هم بچینیم؟ منبعی که داشتیم چند تا ساختار ساده مثل City is known for رو پیشنهاد داده بود. اینا خوبن، ولی گاهی به نظر خیلی کتابی میان.
کاملا درسته. ببین این ساختارها نقطه شروع خوبی هستن، اما نباید توشون گیر کنیم. مثلا به جای اینکه بگی رشت به بارانش معروفه، میتونی بگی میدونی یکی از اولین چیزهایی که در مورد رشت توجهت رو جلب میکنه هوای لطیف و بارونیشه. بیدلیل نیست که بهش میگن شهر باران یا سیتی آف رین.
درسته، اینجوری انگار داری با طرف مقابل حرف میزنی. این من رو یاد اون مکالمه نمونه در مورد رشت تو منبع میندازه. اونجا از عبارت lush green nature استفاده شده بود. این عبارت خیلی بیشتر از طبیعت سبز حس رو منتقل میکنه. انگار میشه اون سرسبزی غنی و پرپشت رو دید.
دقیقاً، این قدرت استفاده از زبان حسیه. من یه بار سعی میکردم اصفهان رو برای دوست خارجی توصیف کنم. از کلمات هیستوریک و بیوتیفول استفاده کردم، ولی حس میکردم حرفان بهش نمیشینه. تا اینکه از بوی ادویه ها تو بازار قیصریه و صدای چکش مسگرها گفتم.
آها، جزئیات حسی.
دقیقاً، همونجا بود که گفت آها، الان فهمیدم. همین جزئیات کوچیک و شخصی توصیف شما رو از یه کارت پستال به یه خاطره زنده تبدیل میکنه.
و این همون نکته سومه، درسته؟ اضافه کردن حس شخصی. یعنی جایی که دیگه راهنمای تور نیستی، بلکه یه دوستی که داره شهرش رو نشون میده.
بله، همونجاست که از عباراتی مثل What I love most about my city is استفاده میکنی. یا مثلا You haven't really seen Shiraz until you've. اینا دیگه فقط جمله نیستن. اینها دعوتنامه های شخصی هن. شما با این کار به مخاطب نمیگید شهرتون چطوره، بلکه بهش نشون میدید که برای شما چه حسی داره. این همون فرق بین اطلاعات دادن و ارتباط برقرار کردنه.
پس اگه بخوایم جمع‌بندی کنیم، راز یه توصیف عالی فقط دونستن لغات و گرامر نیست، بلکه انتخاب هوشمندانه کلماته، چیدن اونها در جملاتی که یه داستان بگن و در نهایت اضافه کردن چاشنی خاطرات و احساسات شخصی خودمون.
دقیقاً. و حالا یه سوال برای شما که بهش فکر کنید. اگه قرار بود شهرتون رو فقط در یک تصویر، یک بو یا یک صدا خلاصه کنید تا یه غریبه اون رو بفهمه، اون چی بود؟ شاید صدای زنگ زورخانه توی عصر تابستونی؟ یا بوی نون سنگک داغ توی صبح سرد؟ یا شاید تصویر مردمی که توی کافه قدیمی نشستن؟ فکر میکنم پیدا کردن جواب این سوال میتونه کلید داستان منحصر به فرد شهر شما باشه.